أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب در دهه مبارکه فجر هستیم و بین دو یوم الله و مهم یوم الله 12 بهمن که روز ورود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بعد از یه تبعید حدود 15 سال از کشور، بازگشتشون به میهن اسلامی، و یکی روز 22 بهمن که روز سقوط یک نظام 2500 ساله ستمشاهی و استقرار یک نظام الهی. دهه بسیار مبارکی است. ما فکر کردم به جای بحث عرض کنم که رواییمون و اخلاقی، این بحث رو که اونم یک بحث مهم اخلاقی میتوند باشه، به جای او این رو مطرح کنیم. روز 12 بهمن روز ورود حضرت امام بود به کشور اسلامی، و خب خاطری عجیبی دارد اون روز. تهیع مردم از کل کشور، حتی بعضی از بیرون از کشورهای دیگه که علاقه من بودن، اینا اجتماع کردن برای استقبال، و یک استقبال بی نظیر از امام بزرگوار شد 12 بهمن. خب و اون وقت هنوز نظام ستمشاهی بود و بختیار گفت من مرغ طوفان هستم، و بهش گفتن طوفانی پیدا شده، گفت من مرغ طوفان هستم، و با خیلی کمال قدرت سر کار بود و ادامه میداد کار. منتها حضرت امام با همون قدرت و قوت ایمان تو بهشت زهرا فرمودن من تو دهن این دولت میزنم. خیلی مطلب بود، من دولت تعیین میکنم به پشتیبانی این ملت. خب هنوز امام عرض کنم که ولایت امرشون از طرف مردم اظهار نشد، در حمایت میکنم، لذا فرمود من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. این تعبیرات رو امام زیاد داشتن و اینا خیلی مؤثر بود. مثلا نسبت به خود شاه، یه وقت من یادم هست که عصری بود بعد از ظهر، بلیط اتوبوس گرفته بودم، من میرفتم برم اصفهان، ساعت 2 بعد از ظهر تو اتوبوس رادیو روشن کرده بود. اینو من اونجا شنیدم، خود من شنیدم، از هویدا نخست وزیر بود، داشت صحبت میکرد. تو صحبتاش میگفت این که میگویند اعلی حضرت همایونی شخص اول مملکت هست، این ادعای غلطی است که میگن ایشون شخص اول مملکت. این ادعا درست نیست، دیگه کسی نگه اینجور ادعا نکنه، تعبیر نکنه. برای این که شخص اول در جایی گفته میشد که دومی باشد، وقت میگن این اوله و ما دیگه دومی نداریم در کشور، وقت تعبیر میکردن خدایگان. همینجور که ما نسبت به خداوند میگیم قل هو الله احد، نمیگیم واحد، احد یعنی یکتا، یکتاست نه یک است. اونا از اینجا استفاده میکردن که اعلی حضرت همایونی شاهنشاه این تعبیرات آریامهر، ایشون شخص اول معنا ندارد، یعنی یگانه است. خدایگان تعبیر میکردن شبیه خداوند. خب ببینید این جور دارن تبلیغ میکنن تو کشور و مردم را این جور هدایت میکنن. وقت امام رضوان الله تعالی تو صحبت هاشون تو فیضیه اون وقتی که اون سخنرانی تعبیر کردن مردک، به کسی که اونا خدایگان تعبیر میکنن، امام فرمود مردک، کاری نکن که ملت بیرونت کنن و بعد خوشحالی کنن، همطور که پدرت وقتی بیرون رفت همه خوشحالی کردن. این تعبیرات رو امام داشتن، این نشانه از کمال قدرت، قاطعیت، ایمان به خدا، توکل به خدا که در وجود مبارک امام بود. این قدرت بود که توانست مردم را حرکت بده به این صورت. روز 21 بهمن قبل از 22 و سقوط نظام، بختیار اعلام حکومت نظامی کرد که هیچ دو نفری حق ندارن تو خیابون ها همراه هم وایسن صحبت کنن. اعلام حکومت نظامی، اجتماعات حتی دو نفر در سطح خیابون ها اینا ممنوع، مردم برن تو خانه هاشون و تو خیابون ها نظامی ها و این ماشین های نظامی و زرهی مستقر شده بودن، تمام نقاط شهر رو در تهران گرفته بود. اعلام حکومت نظامی شد بعد از ظهر تو به وسیله اخبار رادیو. خبر به امام رسید که اعلام حکومت نظامی شده. گفتن که امام یک تأملی کردن تو اتاق و یه فکری کردن، بعد از اتاق اومدن بیرون دستور دادن که به مردم بگید به حکومت نظامی اعتنا نکنن، بلکه بریزن تو خیابون. این دستور امام شد. همون وقت نقل میکردن که مرحوم آیت الله طالقانی وقتی گفته بودن بهش که امام فرموده بریزی تو خیابونا، ایشون گفته بود والا یا ما سیاست سرمون نمیشه. آیت طالقانی گفته یا این آقا با یه جای دیگه ارتباط داره و الا در مقابل حکومت نظامی این همه سیل مسلحین و نظامیان و ارتشیات تو خیابون و بیرزی تو خیابون یعنی قتل عام. این تعبیر رو از ایشون نقل کردم که یا ما سیاست سرمون نمیشه یا این آقا با جای دیگه ارتباط داره. اون وقتم ببینید اون موقع این موبایل که نبود که هر کسی یه موبایل تو دستش خبر بده به دیگری، تلفن ها محدود بود، رسانه ها هم که همه در اختیار اونا. این مطلب که بریزید تو خیابونا در سطح تهران شاید یک ساعت به همه جا رسید، در طول یک ساعت، و مردم ریختن تو خیابونا بی‌اعتنایی به حکومت نظامی با اون قدرت، ریختن مردم تو خیابونها با شعارهایی که میدادند، فلج کردند حکومت نظامی رو، به چالش کشیدند. حتی باز بعد محرمانه این معلوم شد که اونا هدفشون این بوده که کارا تمام کنن دیگه، دیدن امامم اومد و دست از مبارزاتش بر نمی داره، تصمیم گرفته بودن که شب 22 بهمن وقتی اعلام حکومت نظام شد دیگه مردم تو خیابون‌ها نیستن، اون قسمتی که مدرسه رفاه، اون قسمتی که امام و یارانشون هستن اونجا رو بمبارون کنن و یک لیست مفصل 70-80 نفره اونایی که یاران حضرت امام هستن اینا رو هم همون شب برن تو خانه هاشون دستگیر کنن. دیگه قضیه تمام. امام و یارانشون که دورشون هستن همه از بین میرن. عرض کنم که خود با اون چیز که میشه کودتایی که میشه بمبارون میخواستن بکنن، با اون بمبارون اینا همه از بین میرن. اونایی هم که مثل مرحوم بهشتی مطهری امثال اینا تو خوناشون هستن اینا رو هم همون شبانه دستگیر کنن. دیگه قضیه تمام. اینا تصمیمشون این بود که کار رو از اون طرف یه سره کنند دیگه تمام بشه، ولی خب به عکس شد. اون نفوذ کلام امام که برزی تو خیابونا، میدید این نفوذ تقریبا یه شبه معجزه است به این تعبیر. ما حالا از نظر بحث اخلاقی مونم این بحثم ببینید، این نفوذ رو که میفرمود بریزید تو خیابونا و به این صورت در تمام تهران در کمتر از یک ساعت منتشر میشه و مردم اطاعت میکنن، این نفوذ کلمه رو کسی دارد که در زمان مرحومای بروجردی ایشون نمیگذاش ازش یه عکس بگیرم. اینقدر منزوی، اینقدر کناره، کسی نمیشناخ امام رو، حاضر نبود یه عکس ازشون منتشر بشه. این عکاسی هما، نمیدونم هنوزم هست یا نیستم، سه عکاسی هما، این یه عکس قلمی اون موقع از امام کشید و اون عکس قلمی رو تکثیر کرد و الا امام عکس نداشت، یه عکس قلمی بود که حتی اصفهان یه وقت من تو چهارباغ اصفهان در یه مغازه دیدم یه پشقاب مانندی بود، عکس همون عکس امام رو اون پشقاب پشت ویترین من رفتم خریدم، تا چندی قبلم داشتیمش دیگه نمیدونم چطور شد. عرض کنم که اون عکس از امام منتشر شد و الا اجازه نمیداد ازش عکس بگیرند. مرحومای بروجردی به رحمت الهی پیوست، اون وقت قوقایی بود که جانشین آقای بروجردی کیه، کی به جنازه آقای بروجردی نماز میخونه، اولین جلسه ختم از طرف کی گرفته میشه، خیلی مهم بود. و اینجا هم تو مسجد اعظم شب اول ختم و دوم و سوم و اعلام هم میشد از طرف حضرت آیت الله العظما، جا تثبیت کننده بود اینا، از طرف آیت الله العظما فلان امشب ختمه، فردا شب باز همینجور تو جمعیت ها و چه حوزه چه از بیرون. امام اجازه نداد از طرف ایشون مجلس ختم برای مرحومای بروجردی گرفته بشه، برای اینکه اگر بخوان خط بگیرن باید بگن از طرف حضرت آیت الله عظما، چون قبول نداشت، نمیخواست کسی این حرف رو بزن. شب 17 نه به نظرم 18 یه عده از شاگردای امام، ماها جمع شدیم دور هم که آخه مناسب نیست جلسه از طرف امام، به نام امام ماها گرفتیم، منتها خودیشون قبول نداشت. یه دفعه تو هم مسجد اعظم اعلام کرده بودن که آقا صحبت میکنن، آقای خمینی. خب جمعیت شده بود، درس بود، منتها بعض وقتا چند مرتبه این کارو کرد، به جای درسشون صحبت کرد و همون صحبت های آتشینی که داشت. وقتی صحبت این شبستان مسجد اعظم پر بود، وقتی تمام شد امام بلند شدن رو منبر، داشتن عباشون افتاده بود، عبا رو دوش صاف میکردن، یکی هم طلبای جوان میخواست شعار بده، صدا زد برای سلامتی همینجور تا اینجا رو گفت، امام از اون بالا فرمود ساکت، همونجور که وایساده بودن داشتن عباشون رو صاف میکرد، با یک تشری فرمود ساکت. برای سلامتی یعنی چه؟ نگذاشتن شعار. این روش امام بود. درس از اصولشون عصر رو همجا تو مسجد اعظم یه روز طول کشید، یه مقدار درس طول کشید، همچی که امام کلام آخر درس رو یه والسلام مثلا گفتن، بلندگوها شروع کرد به خوندن قرآن. همیشه زودتر تمام میکردن، اما همچی مقارن شد کلام امام با صدای بلندگوها که بلند شد برای قرائت قرآن. ما ناراحت شدیم، چرا به این زودی، چرا قطع کرده کلام امام؟ قطع نبودم و بالاخره گفتیم وحنه. خود من بودم، آقای امامی بودن از اصفهان، اونم از طلبه های فاضل و از علاقمندان به امام، دو نفری رفتیم اون پایین، اون زیر که بلندگو این اذان گفته می شد. یه شیخ طلبم بود داشت اذان گفت، رفتیم بهش خیلی با تغییر و تندی، چرا صبر نکردی درس تمام بشه؟ هنوز ایشون مشغول بودن صدا بلندگوه رو بلند. اونم خیلی ناراحت شد، گفت آخه من خبر از اون بالا نداشتم، علل قاعده گفتم دیگه وقت اذانه دیگه، نه درس تمام شده. بالاخره ما یه قدری داد و قام سرش کردیم بنده خدا رو. بعد رفته بود خدمت امام و عذرخواهی کرده بود که من اطلاع نداشتم، علل قاعده میگفتم درس تمامه و عذرخواهی کرده بود. فرداش امام قبل از اینکه درس رو شروع کنند شروع کردن به نصیحت، ماها رو نصیحت کردن، فرمودن تقاضا میکنم کسانی که به من محبت دارند و لطف دارند فقط محبتشون قلبی باشد، تو قلبشون علاقه داشته باشد، اظهار نکنید. گفتن شنیدم دیروز بعض از آقایون رفتن به این طلبه مؤذن صحبت کردن، اعتراض کردن، بنده خدا گفت من خبر نشد و چرا رفتن این کارو کرد. اگر به من محبت دارید تقاضا میکنم محبتتون فقط قلبی باشد، ابراز نکنید. این امام بود. عرض کنم که یه همچه جوری خودشو کنار میکشید امام، کسی هم نمیشناخ امام. درس فقهشون تو مسجد اعظم صبح ها، یه دفعه خودی من شاهد ناظر بودم، بعد از درس یه سوالی داشتم میکردم، رفتم همراه امام از این جایی که قبر مرحومای برجردی هست، از این در می رفتن بیرون، رفتیم بیرون تو همین خیابون پشت صحن، اون طرف خیابون مغازه بود، این طرف دیوار صحن بود. صبح هم بود، بعد از درس تازه مثلا 2-3 از آفتاب برآمد. بعضی از این مغازه دارا که اون طرف خیابون مغازه داشتن، اول صبح زمستان بود، سرد بود، اومده بودن این طرف کنار این دیوار صحن آفتاب نشسته بودن، بالاخره منقل و آتیش و برق و بخاری و اینا که نب از آفتاب استفاده میکردن. روی ردیف کنار دیوار صحن این مغازه‌دارای اون طرف اومده بودن، این طرف نشسته بودن آفتاب. امام از مقابلشون رد شد، یکی نفر بلند نشد که یه سلامی بکنن، یه احترامی. خدا هم دارد همون وقت من شرمنده می شدم که امام داره از این جلو اینا رد میشه، یکی نفر از این مغازه دارا بلند نشد یا احتراماً یه سلام بکنن. اصلا نمی شناختن این آقا چیه. یکی از مدرسی میاد تو مسجد اعظم درس میگه میره. اینجور روش امام بود، خودشو کنار میکشید، نمیذاش همراش تو مثلا حالا از مسجد اعظم اومده بیرون، از درس تمام شده، یه عده‌ای مثلا 10 نفر 20 نفر کمتر بیشتر دور امام باشن، ماشین بیارن، ماشین سوار شنه، پیاده تک امام میره، خودش تک میامد تا یخچال قاضی، پیاده میرفتن، نمیذاشتم کسی دنبالش باشه. اگر کسی مد آقا فرمایش دارید بفرمود، وای میساد امام، این آقا حرفشو بزنه بره، خودشون میرفت. این روش امام بود که اسم او برده نشه، نمیخواست شعار به نفعش، همراش بیان احترام بذارن. اون وقت این نفوذ کلمه که یک جمله بگه مردم بی اعتنائی کنن به این حکومت نظامی، توجه نکنن، بیرزن تو خیابونها، ببینید چه قوقاش. اونا میخواستن کار رو از اون طرف یه سره کنن، با این اراده امام کار به عکس شد. خب مردم ریختن تو خیابونها، وقتی همه مردم ریختن تو خیابونها، خب آروم که نمیشنستن، ریختن تو خیابونها، رفتن این مراکز نظامی شهربانی، اونجا رو عرض کنم که تسلط برش پیدا کردن، به عهده گرفتن، غارت کردن، اسلحه‌هاشون اسلحه رو برداشتن، هی یکی یکی این پایگاه ها سقوط کرد. با همون ریختن مردم از منزلا بیرون این ثمرش بود. یکی یکی این پادگان ها مراکز پلیسی و اینا یکی یکی سقوط کرد، در اختیار مردم قرار گرفت، رفتن اون پایگاه مرکزی، اونجا هم اسلحه ها رو هر چی بود غارت کردن، بردن، کتک زدن به مأمورین، مأمورین هم میترسیدن، رفتن خودشون مخفی میکردن. این منعکس شد به شهر استانهای دیگه که در تهران دارن مراکز نظامی رو عرض کنم چیز میگیرند و تصرف میکنند و ساقط شد. اون استانها هم شروع کردن، از شروعش، از همین که بریزید از خانه ها بیرون، از اینجا شروع شد، گرفتن مراکز نظامی و مسلط شدن مردم و استانهای دیگه هم همین جو. دیگه روز 22 بهمن تا بعد از ظهر دیگه مراکز نظامی در اختیار مردم بود، قبضه کردن کشور، هم اسلحه پیدا کردن، هم این کمیته هایی که تشکیل شد با این همین اسلحه بود که رفتن غارت کردن از تو این مراکز نظامی، کمیته ها تشکیل شد و اون نظام ساقط شد. این نفوذ کلمه ای که امام پیدا کرد با یک جمله که آقای طالقانی خدا رحمتش کنه گفت یا ایشون ما بلد نیستیم سیاست رو، یا ایشون با جای دیگه ارتباط داره، همونم بود. با یک کلمه، نفوذ اون کلمه زیر و رو کرد، اون نظام ساقط شد، این نظام مستقر شد. این رو امام از کجا داشت؟ با اینکه روش امام اونجور بود. این واقعا اراده حق، کسی که برای خدا قدم برمی‌داره، برای خدا حرف میزنه، نترسید. مردک، خطاب به مردک کرد به شاه، با اینکه عرض کردم اونا خدایگان میگفتن، اونجور احترام میذاشت. یا اینجا فرمود تو دهن دولت میزنم، دولت تعیین میکنم. این نفوذ رو با اعتماد به خدا، قدرت ایمان، اون وقت این دیگه سرایت کرد که به امریکا فرمود هیچ غلطی نمیتونه بکنه. واقعا یه زلزله‌ای در عالم ایجاد کرد این نهضت امام و اراده‌ای که امام داشتن و این نظام رو سرپا کردن. همون موقع ضرب الاجل تعیین کردن خیلی، که این نظام 6 ماه بیشتر نمیتونه دوام بیاره. بعد از 6 ماه گفتن تا 1 سال دیگه. الان 38-39 سال ازش میگذرد، 38 سال با این آرامش و امنیت، واقعا این خیلی مهمه. برکت ولایت فقیهه، برکت این قدرت الهی که بیفته دست یک رجلی که ولایت امر رو به عهده بگیرد، برای خدا اقدام بکند، برای خدا کار بکنه، مردم هم وقتی تشخیص بدن حمایت میکنن، وقت یه نظام الهی میشد به این صورت که با تمام دشمنها، با تمام دشمنیهایی که میشه، طرحهای خائنانهی که علیه این نظام کشیده میشه، همه خونسا میشه و به حمدالله این نظام همچنون مثل یک خورشید در سطح بین الملل میدرخشد. این رئیس جمهور جدید آمریکا هم با این تهدیدهایی که میکنه که باید از من بترسند و نمیدونم ایران به ما بی احترامی میکند و ایران همچین رو هم تهدید میکند که همه گزینه هایی که قبلا گفتن رومیز، ما رومیز داریم. آقام دیروز جوابش رو قشنگ دادن، فرمودن جواب این تهدیدها رو مردم 22 بهمن تو خیابونا میدن و اعلام میکنن که ما در مقابل تهدیدها اینیم، با این استحکام، با این مقاومت، با این یک پارچگی در مقابل تهدیدها. فرمود تشکرم از اوباما نمی کنی، از اینم که میگه از من بترسید از اینم نمیترسید. خب واقعا ولایت فقیه، معنای ولی فقیه که عادل باشد و شجاع باشد همینه. خب یکی از شرایط که ما داریم میگیم شرایط عدالته، باید یک شخصی که قدم برای خدا بردارد و ولی فقیه، این نعمت رو خدا به ما داده، خدایا به آبروی ولیت امام زمان این نعمت ولایت فقیه رو برای این من، برای این کشور مستدام بدار. خدایا طول عمر با عزت به مقام معظم رهبری عنایت بفرما، وجود مبارک ایشون رو تا ظهور امام زمان مستدام بدار. خب این چند جمله امروز به جای اون بحث اخلاقی. عرض کنم که وارد شده بودیم در بعد از این که روایات و آیاتی که دلالت داشت بر اثبات ولایت فقیه بحث کردیم و از نظر روایات گفتیم ثابت است ولایت فقیه و ادله صحیح و سند تام و دلاله بر این معنا ثابت است. از اون وارد شدیم در شرایط ولی فقیه، اون کسی که میخواد ولایت فقیه رو به عهده بگیرد چه شرایطی باید داشته باشد. شرط اول عقل بود، شرط دوم اسلام، شرط سوم عدالت. در عدالت عرض کردیم که ما از این به همین قد که عدالت یعنی اتیان به واجبات، ترک محرمات، همین ردشیم، یا در بحث عدالت معنا کنیم معنای عدالت، همه آیون گفتید که مفصل بحث بشه بهتر، لذا بحث ولای بحث عدالت رو پیش کشیدیم، معنای لغوی عدالت، بعد معنای شرعی و اصطلاحی که فقها مرادشون از ولایت از عدالت چیست. گفتیم بعضی ملکه میدانن، نوعا میگن ملکه راسخه در نفس، منتها حسن ظاهر کاشف است. بعضی هم گفتن همون حسن ظاهر معنای عدالت است، که اون معنا ندارد بگیم روش، عرض کنم که متین و بر طبق موازین رفتن، این خودش عدالت، این کشف از عدالت میکنه. مرحوم آقای خویی فرمودن که استقامت عملی که در جاده شهر قدم برداره، اینم باز ما میگیم تا یه حالت نفسانی نباشد که انسان را مستقیم در راه نگه داره، خود استقامت عملی استمرار پیدا نمی کنه. باید اون حالت نگه دارنده، یه نگه دارنده میخواد که او رو در این صراط مستقیم یا تعبیرشون جاده مستقیم عملی نگه دارد، و اون عدالت، این حسن عمل حسن ظاهر یا استقامت عملی کاشف از اون عدالت. اینم رد شد و گفتن که استقامت یا عرض کنم که ملکه نفسانیهی که انسان را مانع باشد از عملی کردن و ارتکاب گناهان کبیره و از اصرار بر صغیره. گفتیم پس معلوم شد دو جور دو دسته گناه داریم، کبیر و صغیر. بعضی گفتن نه کل و ذنبن صغیر. استدلال اونا رو گفتیم ولی جواب دادیم که نه، بر اساس صریح قرآن لا یمال هذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیر، در قرآن اومده. بنابراین پس این جهت هم که گناهان دو قسم است، کبیره و صغیره، منتها اجتناب از کبائر و از اصرار بر صغیره اونم باز کبیره است. گفتیم اصرار یعنی چه؟ به چی صدق میکنن؟ کبیره کدومه؟ صغیره کدومه؟ اصرار بر صغیره؟ اینا رو بحث کردیم. بعدم این که اگر یه نفری مرتکب فقط صغیره شد آیا مضر به عدالتی یا نه، اینم بحث شد. از این بحث دیگه تمام میشیم. بنابراین قسم اول معنای لغوی فرض اول که بحث بشه، معنای لغوی، معنای اصطلاحی اون تعریف. بحث سوم دلیل بر این اشتراط، این که میگیم ولی فقیه باید دارای شرط سومش این است که عادل باشد. اینو به چه دلیل میگیم؟ دلیل اشتراط عدالت در ولی فقیه. اینو هم عقل دلالت دارد و حکم عقلا، عقلا مسلم قبلا هم گفتیم اگر یه نفر یا میخوان زمامدار امرشون باشد، تدبیر امورشون به دست او باشد، هم میگن باید عاقل باشه، هم مسلمان باشه، هم باید عادل باشد، با عدالت اطمینان داشته باشن که کار رو بر اساس موازین عمل میکنن. پس عقل و حکم عقلا رو داریم، علاوه بر اون هم آیات قرآن و هم روایات متعدد. اما آیات قرآن چند تاشو نقل میکنه؟ یکی این آیه است که خداوند فرمود و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خب مسلمه که حضرت ابراهیم پیغمبر بود، نبوت داشت، امتی داشت، مطاع بود در بین امت، دستورات الهی رو بهشون میگفت، عمل میکردن. با این وصف خداوند فرماد به ابراهیم گفتیم انی جاعلک للناس اماما. بعد از آنی که امتحانی سختی از حضرت ابراهیم شد، امتحانها اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، همون یکی شکستن بت‌ها بود، قضیه ذبح اسماعیل بود، آتش نمرود بود، این ابتلا به این کلمات، فأتمهن، همه رو اتمام کرد، یعنی از عهده امتحانات سنگین برآمد. حالا پاداش، خدا میخواد پاداش این که اتمهن اون آزمایشات رو به ثمر رسوند و از عهده امتحان برآمد، فرمود قال انی جاعلک للناس اماما، ما تو رو امام قرار دادی. این امام معناش پیش رهبری و عرض من پیشوایی مردم در امور دین نیست، اینو که داشت حضرت ابراهیم. ابراهیم پیامبر بود، دین آورده، مردم به دینش عمل میکنن، مطاع، رهبر دینی است. پس این که انی جعلتک للناس اماما یعنی زمام امر، امارت، تدبیر امور، همون ولایت الهی که بتوند زمامدار امر بشه، حکومت تشکیل بده، مراد اینه، نه رهبری عرض کنم که دینی. اونو داشت حضرت ابراهیم. پس این با همین قرینه که خود ایشون قبلا پیغمبر بود، رهبری امت، رهبری دینی رو داشت، اضافه بر اون فرمود انی جائل و کل ناس اماما، یعنی ولی، یا یعنی امیرا، تو رو امیر مردم، والی مردم که ولایت بدادیم زمام امور رو به دست بگیر. این معنای امامت کم و ولایت. بعد فرمود قال و من ذریتی، درخواست کرد خدایا این سمتی که میدی در ذریه من هم باشد. فرمود لا ینال و عهد ظالمین، عهد من یعنی همین ولایت، تعبیر از این ولایت کلی به عهد الهی میکند. لا ینال و عهدی، این عهد من که ولایته به ظالمین نمیرسد. شرطش این است که ظالم نباشه. ظالمین لایق یه همچه سمت و ولایتی لایق نیستن، لیاقتشو ندارن. خب ظالم یعنی چی؟ یعنی کسی که اذیتی به دیگری بکنه، حقوق دیگران رو پایمال کنه، این ظالم. مراد از ظالم در اینجا این نیست. مراد از ظالم در اینجا که لا ینال عهد، اون ولایت رو میخوام بدیم به کسی، اون شرطش این است که عرض کنم که عهد خدا میخوان بهش بدن، شرطش این است که عصیان خدا نکند. ظلم یعنی وضع و شیء فی غیر موضعه، وضع شیء در غیر موضع. احکام الهی صادر شده، پخش شده، نشر پیدا کرده، هر کس اطاعت بکنه مطیع است. اونی که منحرف بشه، وضع شیء در غیر موضع، این میشه ظالم. ظالم پس اینجا مراد یعنی اونی که منحرفه از صراط مستقیم، اونی که معصیت میکنه، حکم خدا رو قبول نداره، از حکم خدا سرپیچی میکند، این هم میگیم ظالم. پس مراد از ظالم یعنی اون کسی که عصیان میکنه، که همون که ما میگیم فاسق، منحرفه، از جاده شرع بیرون میره، عصیان و تعدی از حقوق الهی، تکلیف الهی.
درخواست
حضرت
ابراهیم
را،
حضرت ابراهیم را اسمتش خیلی خوبی، این سوال رو میبره، چون درخواست دادی نیست از خدا.
چرا؟
خدایا
بله، خیلی آقازادم، آقازاده، آقازاده است بالاخره. بله، یه تقاضایی است که خدای نسل من هم این بله همه کس. بله، وقت ببینید معناش نیست که تمامشون رو رد کرده. بله، نه، میفرماد به بعضیشون داده، اونایشون که ظالمن نه، یعنی قبول کرد. خداوند پذیرفت دعای حضرت ابراهیم، گفت خدایا، بله بله، ببینید خداوند دعای حضرت ابراهیم رو پذیرفت. نه، ببینید یه خواسته ای کرد، خواستش از خداوند بود که خدایا در نسل من این ولایت باشه. خداوند پذیرفت، فرمود بسیار خوب، منتاش ظالمیش نشون نه.
بگید نه
اینکه هیچ کدوم بینید لا ینال عهد، یعنی از بین ورثه شما، فرزندان شما، اونایشون که ظالمن نه، قبول نیست، اما اونایشون که ظالم نیستن بهشون بدید و داد خدا.
بله،
نه تون نیست، پذیرفته، قبول کرده خداوند دعا رو، یعنی سمعن و طاعه. مونتا شرطش این است که اونایشون که ظالم نیستند. بله، بعد از همین ها بودن علایه حاله
ظاهرن حضرت ابراهیم تا آزاد
سوال کرده.
نه دعاست، دعاست، درخواسته. قال
یه محذوفی داره که این رو به صورت ظهورش میده، یه سواله.
بله سوال، سوال یعنی درخواست، یعنی دعا. نه باید نمام قبول داریم، مام قبول داریم. قال و من ذریتی، خدا یا این ولایت رو در ذریه من قرار بده. فرمود خداوند، فرمود لا ینال عهد الظالمین، به ظالمینشون نه، اما اونایشون که ظالم نیستن دوست دارن اونو قبوله. پس خداوند پذیرفته. خب بنابراین درخواست دعاست، درخواست میکنه از خدا، خدا یا این محبتی که به من داری با این که من مقام نبوت دارم، مقام امامت به من بدی، در ذریه منم قرار بده. درخواست دیگه، دعاست و من ذریتی، در ذریه منم قرار بده. خداوند شرطشو بیان کرد، اونایشون که ظالمن نه، غیر ظالمانشون رو بهشون عطا میکنه. پس بنابراین مراد از ظالم اینجا گفتیم یعنی تعدی و تجاوز به مردم و حقوق مردم و اذیت نیست، یعنی اونی که وضع شی در غیر موضع، یعنی اسیان، اونی که اسیان دارد بهش نمیرسد. پس شرط اونی که در ولایت باید لحاظ بشد عدالت هست، اونی که فاسقه ظالمه یعنی اسیان میکند. پس به ظالم و فاسق این عهد نمی رسد، پس ازش استفاده می شد که شرطش عدالته. چرا عرض کردیم امامتی که رهبری امت دینی که داشت حضرت ابراهیم، اون امامت، اون امامت از این به بعد چرا حکومت تشکیل داد دیگه؟ بله منصب الهی امامت یعنی رهبری دینی، رهبری دینی رو حضرت ابراهیم داشت. ما هم همین رو میگیم، ولایت رهبری، ولایت تن رهبری دینی نیست، ولایت حضرت ابراهیم داشت، رهبری دینی بود، مطاع بود در بین امت. خداوند فرمود حالا که این چیزا آزمایش ها شد و ابتلا شد، اتمه و نه، یه چیز فوق‌العاده میخواد بهش بدن. ولایت، ولایت الهی داد، ولایت الهی یعنی بهش اجازه دادن برو تشکیل بده. حالا تا اونجایی هم که، تا اونجایی هم که توانست تشکیل داد. حالا بله اجازه بدید با صلی الله علیه سیدنا محمد.